بسم الله الرحمن الرحیم. درس اصول فقه جلد اول توسط استاد مردی، جلسه 68.
تهیه و تکفیر واحد سمعی و بصری اداره کل تبلیغات اسلامی خراسان رضوی.
الحمدلله رب العالمین، صلی الله علی سیدنا و نبینا و حبیب قلوبنا و طبیب نفوسنا و عبد القاسم المحرق و محمد و علی اهل بیت طیبین الطاهرین صلافاً ترغم و انوف الجاحبین. اللهم وفقنا للعلم والعمل به. بل حق ان اصالة العموم جارية ولا مانع منها، لأننا ننكر ان يكون عود الضمير الى بعض افراد العام موجبا لصرف ظهور العموم، اذ لا يلزم من تعين البعض من جهة مرجعية الضمير بقرينتين ان يتعين ارادة البعض من جهة حكم العام الثابت له بنفسه. بحث تعقيب عام بود به ضمیری که یرجع الی بعض افراد. فرمودند در اینجا ما در حقیقت دو ظهور در کلام داریم که این دو ظهور با یکدیگر تنافی دارند. اولی ظهور عام است در عموم، المطلقات عام است ظهور دارد در عموم. ظهور دوم ضمیر همیشه ظهور دارد در رجوعش به تمام المرجع. این دو ظهور با یکدیگر تنافی دارند. اگر اصالت العموم جاری کنیم، لازمش عدم تطابق ضمیر است با مرجع که استخدام پیش می آید. اگر بگوییم استخدام نیست، اصل عدم استخدام است، لازمش این است که ظهور عموم از بین برود. این دو محظور نسبت به این دو ظهور وجود دارد. گفتیم سه قول است. ادهی گفتند اصالت العموم را جاری می کنیم ولو مستلزم استخدام شود. ادهی گفتند اصالت و عدم الاستخدام را جاری می کنیم ولو مستلزم مخالفت با اصالت العموم شود. قول سومی هم گفتند نه اصالت العموم جاری است و نه اصالت و عدم الاستخدام، هر دو محظور دارد، هیچ کدام جاری نیست. وقتی این دو اصل جاری نبودند، نه عام ظهور پیدا می کند و نه ضمیر، هر دو می شوند مجمل، تمسک به این دلیل صحیح نیست. مرحوم مظفر قول اول را اختیار می کند. می فرمایند اصالت العموم جاری است و اصالت و عدم الاستخدام جاری نمی باشد. دلیل ایشان مرکب است از دو مقدمه. مقدمه اول می‌فرمایند اصالت العموم جاری است بدون هیچ محذوری، اما مقدمه دوم این است که اصالت و عدم الاستخدام جریانش در کلام محذور دارد، نتیجه می شود که اصالت العموم جاری است بدون محذور، ولو در کلام استخدام هم لازم آید. بیان این دو مقدمه این است که می فرمایند برای جریان اصالت العموم هیچ مانع و محذوری فرض نمی شود مگر یک محذور، که اون محذور و مانع این است که امکان دارد کسی بگوید این ضمیر در اینجا قرینه است در این که مراد از عام هم خصوص است، پس ما در کلام قرینه داریم. ایشون می فرمایند این مانع صلاحیت ندارد برای منع و عود ضمیر به بعض الافراد ظهور عام را از بین نمیبرد. چرا؟ علتش این است، ایشون میفرمایند اگر در این کلام دقت کنید ما دو حکم داریم و دو موضوع مختلف. یک حکم تربت است و المطلقات یتربسن، موضوع تربت المطلقات است. حکم دوم حکم رد است و بعولتهن احق بردهن، موضوع این حکم مطلقات رجعیات است. دو حکم مختلف است و دو موضوع. آیا کسی میتواند بگوید که حکم دوم و موضوع دوم چون خاص است باعث میشود که موضوع آخر و حکم آخر هم محدود شود؟ این دو با هم چه ربطی دارن؟ حکم عام یک حکم دیگر است مغایر با حکم خاص، او تربص است و این حکم رد است، موضوعشون هم با هم مختلف. چرا باعث می شود یک حکم و موضوعی که غیر از حکم و موضوع دیگر است این باعث می شود که موضوع و حکم آخری محدود شود؟ مثلا
اگر مولا بگوید اکرم العلماء و قلد العلماء المجتهدین، دو حکم است، حکم تقلید و حکم اکرام. موضوع این حکم یقین داریم علماء مجتهد است و موضوع اون حکم العلماء است. آیا اینجا کسی میتواند بگوید چون موضوع دوم و حکم دوم محدود است، محدودیت حکم دوم باعث میشود که ظهور حکم اول از بین برود و او هم محدود شود؟ هیچ کسی نمیتونه کاری بکنه. پس بنابراین دو حکم متغایرن در کلام و دو موضوع متغایر، دلیلی ندارد محدودیت یک موضوع سبب محدودیت موضوع آخر شد. این قلت با این نکته شما، ما در کلام مرتکب استخدام می شویم و اصل عدم استخدام است. می فرمایند نه، ما در سابق اشاره کردیم که اصالت و عدم الاستخدام جاری نیست. چرا جاری نیست؟ چون محذور دارد. گفتیم اصول لفظیه در وقتی جاری است که شک در مراد باشد، نه در کیفیت استعمال. فعلیه اصالت العموم جاری است بدون مانع و بدون محذور، و اصالت و عدم الاستخدام هم در کلام جاری نمی شود. لمحذور بیناه سابقا. عبارت رو بکنم کنید. بل حق ان اصالت العموم جاریتون ولا مانع منتون. حق این است که اصالت العموم جاری است و مانعی از این اصالت العموم وجود ندارد. این لعنا نون که رو بیان عدم مانع است. چگونه در کلام مانعی وجود ندارد؟ امکان داره کسی بگه خب خاص قرینه است بر این که مراد از عمومم خاص است. می فرماین نه، لعنا نون که رو ما انکار می کنیم ان یکون عود الزمیر الى بعض افراد العام موجبن لسرف ظهور العموم. ما انکار می کنیم این که بوده باشد عود زمیر به بعضی از افراد عام سبب و قرینه برای صرف و تغییر ظهور عموم. این که ضمیر به بعضی از افراد عام برمیگردد، این قرینه نمیشود برای تغییر دادن ظهور عام. چرا؟ اذ لا یلزم من تعین البعض، زیرا لازم نمی آید از معین بودن بعض از جهت مرجعیت ضمیر به سبب قرینه ای، این که معین شود اراده بعض از جهت حکم عامی که ثابت است برای اون عام به نفسه. ایشون میفرمایند ضمیر مرجعش بعض باشد به خاطر اینکه قرینه ای در کلام داریم، این باعث نمی شود که ما حکم عام را هم محدود کنیم، حکمی که برای خود عام ثابت شده است. المطلقات بدون قرینه حکم برایش ثابت شده. حالا ضمیر به بعضی از این افراد برگردد، این قرینه نمی شود برای اینکه ما حکم عام را محدود کنیم، بگیم حکم تربص محدود محدودت برای یک عده خاصی از مطلقات. چرا؟ لأن الحکم فی الجملة المشتملة على الضمیر، به خاطر اینکه حکم در جمله‌ای که مشتمل بر ضمیر است که حکم رد باشد، غیر از حکم است در جمله‌ای که مشتمل بر عام است. ولا علاقه بینهما، هیچ ربطی نیست بین این دو حکم. فلا یکون عود الضمیر على بعض العام، پس نمی باشد برگشتن ضمیر بر بعضی از افراد عام از قرائنی که تغییر دهد ظهور اون عام را از عموم خودش. معتبر ذالک فی المثال، این مطلب رو درست اعتبار کن، بفهم در مثال. فلو قال المولا، اگر مولا اینجوری بگوید العلماء یجب و اکرامه، ثم قال، سپس مولا بگوید و هم یجوز و تقلیده، و ارید من ذالک العدول به قرینته و مولا اراده کند از این و هم یجوز و تقلید هم عدول را به یک قرینه ای مولا بگه العلماء یجب و اکرام هم. بعد چون میدانه این عبدش فرض تحصیل کرده درس خونده ایست، قرینه حالیه وجود دارد، میدوند که این بنده عالم به این مطلب است که تقلید از عالم عادل لازم است، بعد بگه و هم یجوز و تقلید هم فانه واضح فی هذا المثال. ایشون میفرمان در این مثال واضح است ان تقیید الحکم الثانی بالعدول، مقید شدن حکم دومی که جواز تقلید باشد به عدول به سبب قرینه ای، چون قرینه حالیه وجود دارد حکم تقلید مقید شود به عدول، لا یوجب تقیید الحکم الاول بذلک، این باعث نمی شود مقید کردن حکم اول را به این عدالت نیست. چرا؟ چون ما در خصوص حکم دوم قرینه داریم، بل لیس فیه اشعار به، بلکه اصلا دلالت نمی کند که اشعارم ندارد، احتمالم نمی رود که باعث محدودیت حکم اول باشد. ولا یبرق فی ذلک، فرقی نیست در این عدم اشعار حکم دوم بین این که تغییر به متصل باشد، همونطور که در این مثال ما گفتیم العلماء یجب و اکرامهم، سپس بگوید با هم یجوز و تقلیدهم، یا تغییر به منفصل باشد همونطور که در آیه شریفه است که المطلقات و یتربصن بانفسهن ثلاثة قروء، بعد از چند جمله خداوند میفرماید و بعولتهن احق بردهن، که این قید دومی قید منفصل حساب میشود نه قید متصل، فعلیه نتیجه این میشود که اصالت العموم جاری است، اصالت و عدم استخدام هم که دیروز اشاره کردیم محظور دارد جاری نیست، پس بنابراین تمسک میکنیم به عموم عام. مستلزم استخدام هم شد در کلام دیگه اشکالی نخواهد داشت. چرا؟ چون باید مستلزم استخدام بشیم در کلام، اصالت و عدم استخدام محظور داره نمیشود جاری بشود. این حرف صاحب کتاب. حالا دقت بفرمایید، بعضی از بزرگان در این مبحث اشاره می‌فرمایند به یک نکته که با ذکر اون نکته تمام این اختلافات شاید حل شود. ایشون که از تلامذه مرحوم نائینی هستن می‌فرمایند که اصلا در این مثال و در این مبحث علت اصلی اختلاف در این است که ما می‌گوییم ضمیر برمی‌گردد به بعض الافراد. ایشون می‌فرماید ما این حرف قبول نداریم. کی گفته ضمیر برمی‌گرده به بعض الافراد؟ ضمیر در اینجا در اراده استعمالیه برمیگردد به جمیع الافراد، اما ما قرینه داریم که مراد جدی متکلم بعض الافراد است، و ما در سابق گفتیم گاهی مراد استعمالی و مراد جدی با هم تغایر پیدا می‌کنند. پس بنابراین ضمیر در اراده استعمالیه برمیگردد به خود المطلقات در عمومه، اما ما قرینه داریم بر این که مراد جدی متکلم از این حکم دوم عموم افراد نیست، بلکه مراد جدی مولا یک عده خاصی نیست، فعلیه بحث از چسبه میرود. اضافه کنید به این مطلب این که انسان با تتبع کامل به این نتیجه میرسد که جز همین آیه و شاید یک آیه دیگر ما در احکام تکلیفیه شرعیه جایی نداریم که تعارض بشه بین اصالت العموم و اصالت و عدم الاستخدام، فقط همینجاست. اینجا را هم که با این وزن ما درستش کنیم دیگه اصلا برای این بحث تعقیب العام به ضمیر یرجع الی بعض افراده دیگه نتیجه مهمی یعنی مصداق نداره، وقتی مصداق نداشت دیگه بحثش در علم اصول هم بلا طاقه. حالا اینا دیگه در دست خارج بقیهش باید خیلی. از ثامنه تعقیب الاستثنال جمله متعدده. بحث هشتم باز از بحث هاییست که در کتب سابق خونده ای، تعقیب استثناء از جمله متعدده. چند جمله در کلام مولا با عنوان عام وارد شود و بعد از این جمل یک مخصصی ذکر شود. علما بحث کردند که آیا این مخصص و این استثناء عود می کند به همه عمومات یا فقط به جمله اخیره. مثالش مولا می گوید اکرم العلماء و جالس الفقها و تواضع للغزات الا الفساق. اینجا سه عام مختلف داریم، یک مخصص. این مخصص آیا عود می کند به جمیع الجمل، یعنی می شود اکرم العلماء الا الفساق و جالس الفقهاء الا الفساق و تواضع للغزات الا الفساق، یا نه فقط عود می کند به جمله اخیر؟ صاحب کتاب می فرمایند در این مسئله بین علما چهار قول است. قول اول عود ضمیر، عود این مخصص و این استثناء به جمیع الجمل. استثناء ظهور دارد در عودش به جمیع الجمل. قول دوم ظهور دارد در عودش به جمله اخیره. قول سوم این مخصص مجمل است، نمیدانیم به اخیر برمیگردد یا به جمیع. قول چهارم یک تفصیلی است که در کتب گذشته نخونده ایم و به عنوان اولین مرتبه در این کتاب مطرح می شود. از خواهیم تعقیب الاستثناء لجمل متعدده قد ترد عمومات متعدده فی کلام واحد. گاهی وارد می شود عمومات متعددهی در یک کلام، ثم یتعقبها استثناء فی آخرها، بعد پشت سر می آید اون عمومات متعدده را استثنایی در آخر اون عمومات. فیشک حین اذن فی رجوع الاستثناء، شک می شود در این هنگام در رجوع استثناء به خصوص الجمله الاخیره، آیا استثناء برمیگردد به خصوص جمله اخیره او لجمیع الجمل یا برمیگردد به همه جمل. مثاله قوله تعالی، مثال این باب قول خداوند تبارک و تعالی والذین یرمون المحسنات ثم لم یأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانین جلده ولا تقبلوا لهم شهادة ابدا و اولئک هم الفاسقون الا الذین تابوا. کسانی که رمی می کنند زنهای محسنه را، کسانی که نسبت زنا می دهند به زنهای عفیفه، ثم لم یأتوا بأربعة شهدا، بعد نمی توانند چهار شاهد بیاورند، چون در فقه انشاءالله خواهید خوند که در زنا اگر کسی زن محسنه ای را نسبت به زنا بدهد باید چهار شاهد با اون شرایطی که در فقه مطرح است، چهار شاهد در این مطلب اقامه کنند. اگر نتواند کسی چهار شاهد اقامه کند، خود این مدعی را، خود این تهمت زننده را چند حکم برش بار میکنند. حکم اول فجلدو هم ثمانین جلده، 80 شلاق بهش بزنید که نسبت قذف داده به یک زن محسنه. بعد نکته دوم ولا تقبلوا لهم شهادتن ابدا، شهادت اونها را دیگه قبول نکنید، دیگه شهادت اونها در جامعه قبول نمی شود، انسانهای مطرودی می شود. مطلب سوم و اولئک هم الفاسقون، اونها فاسقن، حکم فسق رو برشون بار کنید، پشتش میخواستید نماز بخونید نماز نخونید، فاسقن، عادل نیستن. این سه تا عام در اینجا وارد شده، فجردو هم ثمانین جلده ولا تقبلوا لهم شهادتن ابدا اولئک هم الفاسقون الا الذین تابوا، مگر کسانی که توبه کنند. حالا اینجا بحثه که این الا الذین تابوا برخورد میکنه به این جمله اخیر، یعنی اونها فاسقن مگر کسانی که توبه کردند، یعنی برخورد میکنه به هر سه جمله که معنا و نتیجه فقهی فرق میکنه. اگر به هر سه جمله برخورد کنه معناش اینه، اگر کسی مسئله شرعی نتیجه این میشود، اگر کسی به زن محسنه نسبت زنادار 4 تا شاهد نتونست بیاره، اونجا 80 تا شلاقش بزنید مگر اینکه توبه کنه، یعنی اگر گفت توبه کردم دیگه شلاقش نزنید. ولا تقبلوا لهم شهادتا ابدا، شهادتشون قبول نکنید مگر اینکه بگن توبه کردید. فاسقن مگر اینکه توبه کنه. یک وقت اینجوره، یک وقت برخورد میکنن به اون جمله اخیر. یعنی خلاصه هر جور باشه، چه توبه کنن چه توبه نکنن، هشتا تا شلاق رو بزنیم، شهادت شنم قبول نکنیم، اما حکم فسق برشون وقتی بار میشود در صورتی که توبه نکنن. اگر توبه کردن حکم فسق برشون بار نمیشود. حالا اینجا استثناء برخورد میکنه به همه جمل یا فقط به جمله اخیره؟ فانه یحتمل ان یکون هذا الاستثناء، احتمال میرود اینکه این استثناء الا الذين تابوا من الحکم الاخیر، از حکم اخیر باشد فقط، و هو فسقها اولا، فاسق بودن اونها، فاسق هم الا الذين تابوا، و یحتمل ان یکون استثناء من، محتمل است اینکه بوده باشد استثناء از این جمله، از این حکم اخیر و از حکم به عدم قبول شهادتشون و حکم به تازیانه زدنشون 80 تا. امکان دارد این الا الذين تابوا استثناء باشد و مخصص هر دو باشد، که از کردیم نتیجه اگر توبه کردن شهادتشون قبول کنید 80 تازیانه بهشون نزنید. و اختلف العلماء فی ذلك على 4 اقوال، علما اختلاف کردن در این مبحث در 4 قول. قول اول، ظهور الکلام فی رجوع الاستثناء الى خصوص الجمله الاخيره. ادعی گفتن ظهور کلام اقتضا میکند رجوع استثناء را به خصوص جمله اخیره، و امکان رجوعه الى غیر الاخیره ممکن است. اگر چه گفتن رجوع استثناء به غیر اخیره با قرینه ممکن هست، اگر چه رجوع استثناء به غیر اخیره ممکن هست، ولكن هو يحتاج الى قرینه علیه، لكن محتاج قرینه. قول دوم، ظهوره فی رجوعه الى جميع الجمل. ادعی گفتن استثناء ظهور دارد در رجوعش به جمیع الجمل، و تخصیصها بالاخیره فقط هو الذي يحتاج الى الدليل، تخصیص این استثناء را به جمله اخیره فقط محتاج دلیل و قرینه. قول سوم، عدم ظهوره فی واحد منهما. گفتن ظهور ندارد جمله در هیچ یک از این دو، مجمل است، نه ظهور دارد که فقط اختصاص به اخیره دارد و نه ظهور در جمیع دارد. و امکان رجوعه الى الاخیره متيقنا على كل حال. اگرچه نتیجه این قول سوم این می شود، نتیجه عملیش این است که علا کل حال این استثناء به جمله اخیره برخورد می کنه. چرا؟ چون از دو حال خارج نیست، یا این استثناء به جمیع الجمل برخورد می کند جمله اخیره درش هست، یا به خصوص جمله اخیره برخورد می کند فهو المطلوب. علا ای حال استثناء برخوردش به جمله اخیره متیقن است، اما این که کلام ظهور داشته باشد، این که استثناء مال جمله اخیره است فقط یا مال جمیع الجمل است، کلام ظهوری در این مطلب ندارد. اما ما عدا الاخیره، اما غیر از این اخیر، فتبقا مجملتن، پس باقی میماند مجمل. چرا مجملن؟ به خاطر این که احتمال دارد که قرینه داشته باشیم برای این که استثناء به همه برخورد میکند، لوجود ما یصلح للقرینه، به خاطر وجود چیزی که صلاحیت دارد برای قرینه شدن رجوعش به جمیع، که همون وجود استثناء بعد از جمیع الجمل باشد. فلا ينعقد لها ظهور في العموم، گفتن پس منعقد نمیشود برای اون معادای جمله اخیره ظهور در عموم. فلا تجری اصالت العموم فيها، پس جاری نمیشود اصالت العموم در معادای جمله اخیره. خود جمله اخیره که قطعا متيقنا تخصیص خورده، غیر از اونم که محتمل و تخصیص است، پس اصالت العموم در هیچ کدامش جاری نمی شود. الرابع، التفصیل. در ایشون ظاهرا ذکر کنم که در این مبحث 4 قوله، ولو اقوال بیشتری هم داریم، ولی در کل مبحث 4 قوله دیگه معلومه. در بحثی که استثنایی که بعد از جمله متعاطفه باشد، این 4 قول درش وجود داره. حالا دقت کنید، بله، حالا 6 قول بلکه بیشتر، بعضی ها اقوال بیشتری هم نقل میکنن. قول چهارم رو دقت بفرمایید. قول چهارم، قائل به تفصیل شدن. فرموده است که بعضی از اوقات استثناء رجوع میکند به جمله اخیره، و بعض الاوقات رجوع میکند به جمیع الجمل، و قانون کلی در این تفصیل این است که قائل میگوید در استثناء متعقب جمل تارتن موضوع حاکم و عام ما تکرار نمی شود. مثالش مولا میگوید احسن الى الناس و احترمهم لغز حوائجهم الا الفساد. اینجا موضوع حکم تکرار نشده است، یک بار در کلام ذکر شده الناس. اما قسم دوم این است که موضوع حکم در کلام تکرار الا الفساد. اینجا موضوع و عامل ما تکرار شده است. یا این مثال آخر مولا بگوید احسن الى الناس و تواضع للعلماء و جالس الفقراء الا الفساق. در هر دوی این مثال ها موضوع تکرار شده است. حالا قائل میگوید اگر موضوع ما از قسم اول باشد، یعنی در کلام یک بار ذکر شده باشد، استثناء بر میگردد به جمیع الجمل. اگر موضوع تکرار شده باشد، استثناء بر میگردد به جمله اخیره. علت این تفصیل چیست؟ می‌فرمایند با یه مقدار تأمل واضح. در اون مثال اول که موضوع تکرار نشده است، مولا گفته است احسن الی الناس و احترمهم و جالس معهم الا الفساق. اینجا استثناء مستثنامن میخواد، مستثنامنش ضمیر که نمیشه، باید برگردد به اون موضوعی که در کلام ذکر شده است، به اون الناس. وقتی رجوع کرد به اون موضوع، موضوع رو تخصیص میزنه. بعد کلام این چنین میشود احسن الى الناس العدول و احترمهم و جالس معهم. پس گویا حرف موضوع ما محدود شده است. اون جمله اول که محدود شد، عام اول که تخصیص خود، ضمائر هم به همون عام برمیگرده و سه موضوع کلام تخصیص خورده است. اما در قسم دوم که موضوع مکرر باشد، مولا بگوید احسن الى الناس و جالس مع الناس و احترم الناس الا الفساق. اینجا الا الفساق در پهلوی خودش موضوع پیدا کرد. استثناء جمله غیر مستقل است. به مجردی که برخورد کرد به موضوع قریب به خودش، استثناء جای خودش رو پیدا کرد، تخصیص زد الناس را. دیگه نیازی نیست به این که برگردد به بقیه جمل. و اگر لازم بود برگشت کند به تمام الجمل، در این صورت لازم بود مولا قرینه ای رو در کلام ذکر کنه. فعلیه قول چهارم تفسیر می دهند، اگر موضوع در کلام یکی باشد و تکرار نشده باشد، استثناء لا محاله برگشت می کند به جمعی الجمل. اگر موضوع در کلام تکرار شده بود، استثناء برگشت می کند فقط به جمله اخیره. مرحوم مظفر می فرمایند همین قول چهارم قول حق است. نه، موضوع متعدد، موضوع عرض کردیم اون داخل می شود در اون قسم دوم. ما گفتیم اونجایی که موضوع تکرار شده است در دو قسم است. تارت هم دوتا مثال داریم، تارت هم موضوع یکیست و تکرار شده، مثل جادس ناس وحتر من ناس و تواضع للناس الا القصاق. تارت هم موضوع مختلف است. اینجا هم که موضوع مختلف است، باز مستثنا برخورد می کند به همون جمله اخیره. قول شارق التفصیل بین ما اذا کان الموضوع واحدا للجمل المتعاطبه، تفصیل میده قائل قول چهارم بین اونجایی که موضوع یکی باشد برای جمل متعاقبه، لم یتکرر ذکرو، که موضوع تکرار نشده باشد، وقت ذکر فی صدر کلام، موضوع ذکر شده باشد در اول کلام، مثل قول تو احسن الی الناس و احترمهم وقت حوائجهم الا الفاسقین، که در این صورت قائل قول چهارم میگوید الا الفاسقین برخورد میکند به همه جمل لا محاله. چرا؟ چون الا الفاسقین مستثناست، باید برخورد کند به یک کلمه ای، نمیتونه ضمیر رو تخصیص بزنه، باید برخورد کند به اون الناس اولی. الناس رو که تخصیص زد نتیجه جمله این میشود احسن الی الناس غیر الفاسقین، بعد واحترمهم ضمیر به همون ناس غیر فاسق برمیگردد، وقت حوائجهم الا الفاسقین. یک قسم که موضوع تکرار نشده است. و بینما اذا کان الموضوع متکررا ذکره لکل جملته، و دومی قسم دوم جایی که موضوع تکرار شده باشد ذکرش در هر جمله، کل آیت کریمت المتقدمه، مثل آیه گذشته. اینجا دقت کنید، برگردید به آیه گذشته، مرحوم مظفر می فرمایند در این آیه شریف موضوع تکرار شده است. شما آیه را دقت کنید، الذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون. موضوع تکرار شده به نظر شما یا نه؟ ایشون می‌فرمایند موضوع در اینجا تکرار شده. ظاهرا یکی از جاهایی که باید حاشیه بزنید به اصول فقه همینجا، به احتمال قوی مرحوم مظفر اینجا دچار اشتباه شده باشن، چون در این آیه شریفه ظاهر آیه اینه که موضوع تکرار نشده. ببینید خداوند می‌فرماید که الذین یرمون المحصنات، موضوع اینه، ثم لم یأتوا بأربعة شهدا فجلدوهم، دیگه موضوع تکرار نشده، ولا تقبلوا لهم و اولئک هم الفاسقون. لذا بعضی دیگر از تلامزه مرحوم نائینی اینجا وقتی میخواستن برای این تفصیل مثال بزنن و این تفصیل رو ذکر کردن و خودشون تفصیل دادن، گفتن تارتا موضوع تکرار شده و تارتا موضوع تکرار نشده. مثال زدن برای جایی که موضوع تکرار نشده بین آیه شریف، ولی ایشون میفرمایند در این آیه شریفه موضوع تکرار شده. حالا برای این که کلمات بزرگان رو خلاصه باید توجیه کرد، به یه جوری باید درستش کرد، عرض میکنم که مغنی رو نگاه کنید، باب ضمیر فصل. در مغنی در باب ضمیر فصل، در فرق بین ضمیر فصل و غیر ضمیر فصل ایشون متذکر میشود، میفرمایند که ابن هشام ضمیر فصل ضمیری است که دلالت میکند بر این که ما بعد خودش نعت نیست و خبر است و جمله جمله مستقل نیست. حالا اینجا و اولائک هم الفاسقون، فقط به یه توجیه این کلام رو میشه درست کرد، این هم ضمیر فصل، اولائک هم الفاسقون مبتدا و خبر است، جمله مستقل نیست. گویا متکلم در اینجا خود مبتدا رو تکرار کرده است، یعنی در اینجا گویا مبتدا و خبر مستقلی از جمله دیگه جداست. گویا مولا گفته است الذين يرمون المحصنات هم الفاسقون، مگر با این توجیه. تازه این توجیه هم که بگیم میشود موضوع در جمله اخیر تکرار شده، لذا با بعضی دیگر از علمای علم اصول در کتابشون وقتی به این آیه شریفه میرسن میگن در این آیه شریفه موضوع فقط در جمله اخیر تکرار شده. البته وجهش رو ذکر نمی کنم، شاید وجهش باشه اینی که من درست کردم که ضمیر فصل ضمیری است که دلالت میکنه برای اینکه ما بعد خودش خبر است و اون جمله جمله مستقلی است. اولئک هم الفاسقون جمله مستقلی است، گویا مبتدا تکرار شده الذین یرمون المحصنات هم الفاسقون. بعد وقت اینجا میتونیم بگیم چون مثلا موضوع در جمله اخیر ذکر شده است الا الذین تابوا برخورد میکنند به این جمله اخیر، ولی تا اینجا ما به توجیه دیگری که هر دو مرحوم مذکر رو بتونه درست کنه دست پیدا نکردیم. اگر رفقا مطلب دیگری داشتن ما ازشون استفاده کنیم. پس بنابراین علی آیات ایشون تفصیل دادن، اصل تفصیل درسته ولی حالا مثالشون ظاهرا خیلی صحیح نباشه مگر با این توجیه. پس تفصیل دوم و بین ما اذا کان الموضوع متکررا ذکره، در جایی که موضوع تکرار شده باشد ذکرش در هر جمله که آیت کریمه متقدمه مثل آیه شریفه گذشته، و این کان الموضوع فی المعنا واحدا فی الجمیع، اگر چه میفرمایند موضوع در معنا در هر دو قسم یکیه، چه بگیم که احسن الی الناس و احترم الناس و به حوائج الناس الا الفاسقین، و چه بگیم احسن الی الناس و احترم هم و به حوائج هم الا الفاسقین، از نظر معنا یکیه ولی چون در اولی موضوع تکرار نشده است استثناء به همه برخورد میکنه و در دومی موضوع تکرار شده است استثناء به اخیر برخورد میکنه. حالا بعد تفصیل مطلب بفرمایید به امکان من قبیل الاول، اگر از قبیل قسم اول باشد که موضوع تکرار نشده باشد فهو ظاهر فی رجوعه الى الجميع، پس اون استثناء ظهور دارد در رجوعش به جمیع الجمل. چرا؟ لان الاستثناء انما هو من الموضوع، به خاطر اینکه استثناء همان اون استثناء از موضوع است. حالا ایشون قید میکنن استثناء از موضوع است به اعتبار حکم، این قید هم ذکر نکنن خب مطلب واضحی است، همیشه استثناء از موضوع است به اعتبار حکم، اون به اعتبار حکم اینجا ذکر نکنن مطلب واضح تره، ولی مطلب در جای خودش درست است. ببینید شما وقتی میگید اکرم العلماء الا زیدن، این زید رو که استثناء میکنید زید عالم است، میگید اکرام کن علما را مگر زید را، این مگر زید را، نه که زید عالم نیست، یعنی زید عالم است ولی حکم اکرام نسبت به زید استثناء شده است. پس استثناء همیشه از موضوع است به اعتبار حکم، در جای خودش مطلب درستی است ولی ذکرش اینجا خیلی لزومی نداره. حالا دقت کنید عبارت رو، به امکان من قبیل اول، اگر مخصص ما از قبیل اول باشد فهو ظاهر فی رجوعه الی الجمیع، پس اون مخصص ظاهر است در رجوعش به جمیع الجمل. چرا؟ به خاطر اینکه استثناء همان او از موضوع است، استثناء باید از موضوع کلام باشه، و الموضوع لم یذکر الا فی صدر الکلام، خب در قسم اول موضوع ذکر نشده مگر در صدر کلام، موضوع فقط الناس است که در جمله اول ذکر شده، فلا بد من رجوع الاستثناء الی، پس ناچار این استثناء رو برگردیم به اون جمله اول. خب نتیجه این می شود اگر استثناء رو برگردوندیم به جمله اول، جمله اول محدود می شود، ضمیرم به همون برمیگردد، تمام الجمل محدود می شود، فلا بد من رجوع الاستثناء الی، پس لابد از رجوع الاستثناء به اون جمله اول، فیرجع الی الجمیع، نتیجه اینه که استثناء برمیگردد به جمیع الجمل. و امکان من قبیل ثانی، اگر از قبیل دوم باشد که موضوع در هر جمله تکرار شده باشد، فهو ظاهر به رجوع الی الاخیره، پس اون استثناء ظهور دارد در رجوع به جمله اخیره. چرا؟ لان الموضوع قد ذکر فی مستقلا، چون موضوع ذکر شده در این جمله اخیره مستقلا، فقد اخذ الاستثناء محله، پس استثناء وقتی برخورد کرد به جمله اخیره محل خودش گرفت، یعنی جای خودش گرفت دیگه، استثناء رجوع کرد به این جمله اخیره و کلام غیر مستقل بود، حالا کلام مستقل شد، و یحتاج تخصیص الجمل السابقه الى دلیل آخر، و احتیاج دارد تخصیص دادن جمله های گذشته به یک دلیل دیگری که مفقود بالفرض، در فرض ما هم دلیل دیگر و قرینه دیگری وجود ندارد، فیتمسک به اصالت عمومها، پس نسبت به بقیه جمل تمسک میکنیم به اصالت العموم. و اما موقعی که هم چیزی نداره، امکان داره کسی بگه آقا خود این استثناء قرینه است برای این که برخورد میکنن به جمیع الجمل، چون بعد از تمام الجمل ذکر شده، میفرمان نه اینم قرینه نیست، چرا؟ چون استثناء کلام غیر مستقل است. برخورد کرد به اون جمله قریب به خودش، معناش تمام می‌شود. دیگه اینجا اگر می‌خواست برخورد کنه به جمعی الجمل، لازم بود مولا قرینه ذکر کند. و اما ماضی، اما اونچه که گفته شده است، ان المقام من باب اکتناف الکلام، این که مقام ما از باب همراه بودن کلام است به چیزی که صلاحیت دارد لان یکون قرینتن، اون چیز صلاحیت دارد این که قرینه باشد، کمون مخصص و استثناء باشد، فلا ینعقد الجمله الاولى ظهورا، پس منعقد نمی‌شود برای جمله اولی ظهوری در عموم، فلا وجله وجهی بر این حرف نیست. چرا؟ لانه لما کان المتکلم حسب الفرد، به خاطر اینکه متکلم چون حسب الفرد قد کرر الموضوع از ذکر، موضوع رو مکرر کرده است به ذکر، چند تا موضوع ذکر کرده، وکتفا به استثناء انباهه و یک استثناء ذکر کرده و هوا یعخذ محله به رجوع الی الاخیره، و این استثناء جای خودش رو میگیرد به رجوع کردنش به جمله اخیره، فلا اراد ارجاعه الی الجمیع، اگر مولا میخواست ارجاع این استثناء رو به جمعی الجمل، لوجب ان ینسب قرینتن علی ذلک، واجب بود این که نسب کنه مولا قرینه ای رو بر این که استثناء رجوع میکنه به جمعی الجمل، جمعت به الا و الا کان مخلا به بیان و الا مولا در بیان خودش اخلال کرده بود با این که سه تا موضوع ذکر کرده ولی یک دونه استثناء ذکر کند بدون قرینه این که این استثناء به جمعی الجمل برمیگرده. و هذا القول الرابع هو ارجح الاقوال، ایشون میفرمایند این قول چهارم ارجح اقوال است. بعدم به یک نکته اشاره میکنن، میفرماین امکان دارد ما بتونیم جمع کنیم بین این اختلاف علما، بگوییم کسانی که میگوین استثناء برخورد میکنه به جمله اخیره، مرادشون جایی است که موضوع تکرار شده. کسانی که میگوین استثناء رجوع میکنه به جمعی الجمع، مرادشون جایی است که موضوع تکرار نشده است. و بهی یکون الجمع بین کلمات العلماء، و به همین قول چهارم هم میباشد جمع بین کلمات العلماء. فمن ذهب الى القول برجوع الى خصوص الاخیره، پس کسی که رفته است به قول برجوع استثناء به خصوص اخیره، فلعله کان نادرا، پس شاید این آقا قولش نادر بوده به مثل آیه کریمه‌ای که تو کرر فی الموضوع، باز اینجا ذکر میکنن موضوع درش تکرار شده، حالا تعجب انسان نمیدونه چطورشون. بله، و من ذهب الى القول برجوع الى الجمیع، کسی که قائل است به این که رجوع میکند استثناء به جمیع الجمل، فلعله کان ناظرا، پس شاید این آقا قولش ناظر بوده الى الجمل التي، به اون جمله هایی که لم یذکر فيها الموضوع الا في صدر الكلام، ذکر نشده موضوع در اون جمله ها مگر در صدر کلام. بنابراین فیکون النزاع على هذا لفظی، یا اختلاف بین علما اختلاف لفظی است دیگه، نزاع لفظی. اون کسی که میگوید رجوع میکند به اخیر، مرادش جایی است که موضوع تکرار شده. اون کسی که میگوید رجوع میکنه به جمعی، مرادش جایی است که موضوع تکرار نشده است. و یقع تصالح بین المتنازعین، بین این دو قول مختلف فی تصالح هم حاصل شد. حالا باز اول کلامتیشون از کجا فهمیدن؟ با این که علما مطلق ذکر میکنن، میگن آقا بعضی ها میگن استثنای متعقب جمل رجوع میکند مطلقا به جمله اخیره، هیچ ذکر نمیکنن که وقتی موضوع تکرار شده باشد یا نشده باشد. و اون کسانی هم که میگن رجوع میکنه به جمعی، ابدا قید نمیکنن که آقا در صورتی که موضوع تکرار نشده باشد. ایشون از کجا باز این وجه تصالح رو متوجه شدن؟ اونم افتتون عدد معلف خلاصه.